بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله ششم در زمینه اجرای حد قتل بر کسی که چند بار تکرار زنا کرده و در هر مرتبه به وسیله جلد حد بر او وارد شده است. گفتیم در این مسئله سه قول است. قول کسانی که میگن یقتل فی الثالثه و قول کسانی که میگن یقتل فی الرابعه و قول کسانی که میگن یقتل فی الخامسه. دلیل یقتل فی الثالثه رو گفتیم و اما دلیل یقتل فی الرابعه چهار تا دلیل بود که اشاره به قسمتی از اونها شد. اولین دلیل اونها روایت بله اسحاق ابن عمار عن ابی بصیر بود که دلالتش خوب بود. می گفت ازا زنا یجلد و سلاسن و یقتل فی الرابعه، یجلد و سلاسن و یقتل و فرابه. این سریع هست که سه بار حد جلد، مرتبه چهارم اعدام، نه مرتبه سوم. سند این حدیث مشکل شده بود. وسیله اسحاق ابن عمار فتحی که پیرو عبدالله افتح، نه عبدالله ابن افتح، عبدالله افتح هفته لقبشه، که معتقد به امامت عبدالله افتح بعد از امام صادق علیه السلام بود و اینها رو فتحیه میگن، ولی چون ثقه هست فساد مذهب مضر به قبول روایت نمیشود، این که حل شد. باقی من ابو بصیری که مشترکه، چگونه میتوان این ابو بصیر رو شناخت که آیا ثقه است یا غیر ثقه است؟ گاهی برای شناختن ابو بصیر، چون میدونه ابو بصیر در حدود پنج نفر هستن که کنیشون ابو بصیر، دو نفر از اینها مسلم ثقه هستن، یکی ابو بصیر لیس المرادی، لیث المرادی، این ثقه است. دیگری هم ابو بصیر یحیی بن قاسم، در بعضی از عبارات یحیی بن ابی القاسم، در بعضی یحیی بن قاسم، هر دو رو نوشتن یحیی بن القاسم و یحیی بن ابی القاسم. به هر حال این یحیای ابن قاسم یا ابن ابی القاسم، این هم جز ثقات مسلمه، هم یحیی هم لیس. این دو ابو بصیر مقبول الروایه هستند، ولی دو سه نفر دیگر داریم که اینها بعضشون روشن نیست، بعضیاشون هم مجهولن یا ضعیفن. و این دردسر ما همه جا داریم، هی میرسیم به ابو بصیر میگن مشترک. در بعضی از روایات داره ابو بصیر لیس المرادی یا ابو بصیر الاسدی، اسدی اگر باشه اون یحیی بن قاسمه. پس ابو بصیر لیس المرادی سر، اگر بگن ابو بصیر الاسدی اونم ثقه. چرا؟ چون اسدی لقب یحیی بن قاسم ثقه است. یحیی بن القاسم او ابو القاسم الثقه. این میگن وفاتش هم جامع الروات می نویسه و هم مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال حدیث نوشتن وفات این در تاریخ سنه 150 هجری قمری بود، یکی دو سال بعد از رحلت امام صادق علیه السلام. ابو بصیر الاسدی یحیی بن قاسم از دنیا رفت، هم محضر امام صادق علیه السلام رو و هم محضر امام باقر علیه السلام رو درک کرده بود. از اصحاب هر دو بزرگوار بود این ابو بصیر اسدی یحیی بن قاسم. و ولد مکفو البصر، متولد شد در حالی که نابینا بود، ولی میگوید من دو بار دنیا رو با چشم خودم دیدم. یه بار امام صادق دست بر چشم من گذاشت، گفت نگاه کن، من دیدم دیوار خانه رو و اون روزنه‌ای که در دیوار بود به چشمم دیدم. و یه بارم امام باقر علیه السلام اجازه کردند و من برای چند لحظه دیدم اتاق و دیوار و اتاق و روزنه‌ای که در دیوار بود. حالا مصلحت نبوده به طور دائم این خلاصه بصیر و بینا باشه، حالا کار به این بحثا نداریم. منظور این است که ابو بصیر ثقه الاسدی و المرادی دو نفرن که اینا ثقه هستن. حالا اگر اسم الاسدی یا المرادی باشه این که بحثیست، اما اگر ابو بصیر مطلق باشه، اگر از روات بشناسیم که بعضی از روات فقط از اون ثقه روایت نقل کردن، از جمله علی ابن ابی حمزه روایت میکنه از همون ابو بصیر اسدی نابینا یحیی بن قاسم، ما به قرینه روایت علی ابن حمزه ابی حمزه می توانیم بشناسیم که این همون ابو بصیر ثقه است. اما اگر از قرینه روایت نشناختیم، خوب دقت کردید یه مرحله این است لقبشون بیارن، ابو بصیر الاسدی بشناسیم ثقه است، ابو بصیر لیس المرادی بشناسیم ثقه. یه راه دیگر این است راوی از ابو بصیر ببینیم کیه. بعضی ها هستن که منحصرن از لیس مرادی یا منحصرن از ابو بصیر یحیی بن قاسم اسدی روایت نقل میکردن. اگر از وسیله راوی هم بشناسیم فبها، اما اگر نشناختیم کما اینکه در فقه خیلی جا مبتلا به همین هستیم، آیا اطلاق ابو بصیر منصرف است به ثقه یا مبهم است؟ کدامش؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم رجال شیعه ایشون سه تا قرینه اقامه میکنه برای اینکه ابو بصیر مطلق همون یحیی بن قاسم اسدی ثقه است. سه قرینه اقامه می کنن در جلد بیستم در یحیی ماده یه، در اونجا سه قرینه اقامه می کنن برای اینکه ابو بصیر مطلق منصرف است به یحیی بن قاسم اسدی ثقه. هر کجا مطلق آمد، نه قرینه هست از راوی نه قرینه ای هست از لقب، مطلقه. ایشون میخوان بگن همه اینجاها حتما ثقات. این سه قرینه رو من میخوانم ببینید ما میتوانیم این سه قرینه رو موافقت کنیم، نمیتوانیم. قرین اولی که ذکر میکنن کلام شیخ در ترجمه یحیی بن قاسم. وقتی که شیخ طوسی یحیی بن قاسم رو ذکر میکنه میفرماید انه یعرف به ابی بصیر الاسدی. این همون ابو بصیر اسدی است. از این تعبیر ایشون میخواد استفاده کنه که هر وقت ابو بصیر گفته میشود متا اطلق ابو بصیر مراد همون ابو بصیر اسدی هست. متا اطلق ابو بصیر، ابو بصیر اسدی هست. حالا این کجای این عبارت شیخ معنا رو داره؟ من دوباره میخونم. اولها قول شیخ فی ترجمته انه یعرف به ابی بصیر الاسدی. انه زمینش به کی برمیگرده؟ یحیی بن قاسم یا ابوالقاسم. بعد می فرماید و هذا دلیل على انه متى اطلق، متى اطلق یعنی ابو بصیر، کان المراد منه هو الاسدی. از کجای این عبارت شیخ استفاده میشه؟ اگر ببینید دقت نکردید نکته عرض منو، اگر شیخ می فرمود انه یعرف به ابی بصیر مطلق می گفت، انه یعنی یحیی بن قاسم یعرف به ابی بصیر، یعنی هر وقت ابو بصیر بگن یحیی بن قاسم است. ولی شیخ داره انه یعرف به ابی بصیر الاسدی. این دلیل نیست که متا اطلق مراد از ابو بصیر اسدیه. انه یعرف به ابی بصیر الاسدی. بنابراین این تعبیر که ما فکر نمی کنیم بعد مفهومش این بوده باشه، بلکه این دلیل برخلافه. یعنی این آقای یحیی اسمش ابو بصیر اسدیه، نه اسمش ابو بصیر مطلقه. اگر ایشون میفرمود این یحیی اسمش ابو بصیره، معلوم شده هر وقت ابو بصیر مطلق بگیم همون یحیی بن قاسم ثقه است. اما ایشون میگه انه یعرف به ابی بصیر الاسدی. بله، هر وقت ابو بصیر اسدی بگیم ثقه است. اما ابو بصیر مطلق چی؟ اگر ابو بصیر مطلق بگیم دعوا هست. ببینید ما میخوایم تکلیف این ابو بصیر امروز روشن کنیم که این ابو بصیر مطلق کیه. شما میخواید بگید ابو بصیر مطلق ثقه است. چرا؟ چون شیخ طوسی گفته یحیی بن قاسم ثقه یعرف به ابی بصیر الاسدی. هر چی باشه بالاخره دلالت نداره، دلالت نداره کلام شیخ. کلام شیخ زارش این است هر وقت مطلقا گفتی ابو بصیر بس اسدی، این منصرف به یحیی است. اگر ابو بصیر اسدی دیگری داشته باشیم یحیی نیست. یحیی ابو بصیر اسدی مطلقه. اما ابو بصیر مطلق چی؟ ما که عرض کردیم اگر با القاب روشن بشه که دعوایی نداریم، بگن ابو بصیر المرادی، مراد نیست، ثقه است. اگر بگن ابو بصیر الاسدی، مراد یحیی بن قاسم ثقه است. دعوا اونجایی است که مثل محل بحث ما ان ابی بصیره، هیچ قیدی دیگه نداره تو روایت. ابو بصیر مطلق کیه؟ این که هیچ دلالتی نداره، بلکه دلالت برعکس شاد داشته باشه. این اولین شاهدی که مرحوم آیت الله عظمای خویی آوردن که به هیچ وجه برای ما قانع کننده نیست، به این که اطلاق ابو بصیر منصرف به ثقه است. نه، هر ضمیر هر چی میخواید بگیرید دیگه. حالا اجازه بدید ثانی ها قرینه دوم، قول ابن فضل حینما سئل عن اسم ابی بصیر از ابن فضل پرسیدن، حالا یا مراد علی ابن فضاله یا حسن ابن علی ابن فضاله، یکی از بنی فضاله که ثقه است، از ابن فضال پرسیدن اسم ابو بصیر چیست؟ قول ابن فضال حینما سئل عن اسم بصیر انه یحیی ابن ابی القاسم، گوه هم یحیی است. این خوبه. پرسیدن ابو بصیر مطلق کیه؟ گوه هم یحیی ابن قاسمه. از این معلوم میشه در نظر ابن فضال حداقل اطلاق ابو بصیر منصرف به یحیی بن قاسم میشده. این قرینه این مقدارش دلالت داره که در نظر ابن فضال این بوده. آیا حالا این نظری که ابن فضال داشته برای ما متبع است یا نه؟ ببینیم. و اما ثالثها قرینه سوم، ان الصدوق ذکر طریقه الى ابی بصیر مطلقا، صدوق طریقش رو به ابو بصیر مطلق میگه، طریق الى ابی بصیر، نمیگه کدام ابی بصیر. ولم ببخشید و قد بدع به سند فی الفقیه، ابتدا کرده است بدع بهی و همین ابی بصیر سند را در فقیه، من لا یحضر الفقیه، ما یقرب من ثمانین موردن، 80 مورد در کتاب من لا یحضر میگه به اسناد عن ابی بصیر، به اسناد عن ابی بصیر. ولم یذکر اسمه، اسم ابو بصیر هم نمیگه. والمراد بهی یحیی بن ابی القاسم جزمن، مراد حتما یحیی بن ابی القاسم. چرا؟ چون بعضی جاها علی ابن ابی حمزه هم تو سنده، بعضی جاها علی ابن ابی حمزه تو سنده. پس شیخ صدوق ابو بصیر مطلق که میگه و 80 بار حدیث در من لا یحضر ازش نقل کرده، در آخر من لا یحضر میگه طریق الى ابی بصیر کذا، یه ابو بصیرم بیشتر نمیگه. حتما منظورش یحیی بن ابی قاسمه، به قرینه این که علی ابن حمزه گاهی در سنده. خب این قرینه هم این اندازش خوبه که ابو بصیر در کلام شیخ صدوق به معنی یحیی بن ابی القاسم یا یحیی بن قاسم، ابو بصیر در کلام صدوق یحیای ثقه است. ولی حدیث ما نحن فی از کیه؟ از صدوق یا از کلینی؟ حدیث ما نحن فی کلینیه، محمد یعقوب کلینی نقل کرده. آیا کلینی هم وقتی که ابو بصیر مطلق میگه منظورش یحیی است؟ کلینی هم وقتی مطلق میگه منظورش احیاس نمیدونی. نتیجه شد قرینه سوم هم خراب شد. شما در کلام صدوق ابو بصیر مطلق حمل میشود بر یحیی، اما در کلینی کافی ابو بصیر مطلق حمل بر یحیی بشود به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ صدوق نسبت به کلام خودش وقتی میگه انا ابی بصیر، در کلام صدوق یعنی ابی بصیر الاسدی یحیی. اما آیا کلینی هم وقتی ابو بصیر مطلق میگه در سند، یعنی منظور یحیی است؟ حدیث ما اگر حدیث صدوق بود خوب بود. من حتی نگاه کردم ببینم این حدیث رو صدوق هم نقل کرده علاوه بر کلینی، دیدم نه، فقط کلینی و شیخ نقل کردن. کلینی نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده، اما صدوق در من لایحضر این حدیث رو نقل نکرده، بنابراین نمیتونیم. حالا بنابراین تنها چیزی قرینه‌ای که در اینجا باقی میماند کلام ابن فضال است. و آیا به وسیله کلام ابن فضال به تنهایی ما میتوانیم ابو بصیر مطلق رو در کلام هر کس باشد و در هر کتاب باشد بدون استثناء ابو بصیر مطلق یعنی یحیی بن قاسم نمیدانیم؟ سه تا قرینه که دوتاش خراب شد، باقی من یه دونه قرینه با لایحضر. نه اینجا ببینید، بفرماد این ببینید، چیزی که نقل می کند جناب صاحب وسائل، من به استناد کلام ایشون میگم، ایشون میگه محمد ابن حسن به اسناد یعنی یونس مثل محمد ابن یعقوب و محمد ابن حسن، این دو بزرگوار نقل کردن. حالا من نمیدونم اون حاشیه درست باشد یا درست نباشد، اونو ببینید. اگر این حاشیه پایین درست از آب در بیاد، فقیه هم نقل کرده باشه، این قرینه رو میتوان احیاش کرد. ما حرفی نداریم که این قرائن سلاس بخواد احیا بشه. حالا ببینیم واقعا این پاورقی در اینجا درسته، چون معمول پاورقی این است اون چه در متن آمده پاورقی ذکر میکنه و در متن فقط از دو جا نقل شده. حالا اینو ببینید، فردا بحث میکنیم، بحث اشکالی نداره. یعنی پرونده ابو بصیر هنوز بازه. به هر حال ما به این مقدار بتوانیم ابو بصیر مطلق و کافی بدانیم نمیدون، ولی خب بعضی از بزرگان به این روایت که رسیدن گفتن معتبرت و ابو بصیر، موثقت و ابو بصیر، ابی بصیر معتبرت و ابی بصیر، کتابهای مختلفی چه از معاصرین مثل دارالمنضود یا مرحوم آقای خونساری، ظاهرن ایشون هم داره در جامع المدارک، و چه از مقدم بر او مانند مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر تعبیر به موثقه یا معتبره کردن. اینا از کجا؟ آیا همین اطلاق رو منصرف دانستن؟ از چرا جاهای دیگه صاحب جواهر اشکال میکنه میگه ابو بصیر مشترکه؟ اگر اطلاق منصرف است به ابو بصیر صغه، چرا جاهای دیگه اشکال کردن اینجا اشکال نکردن؟ اینا همش علامت سؤالی است که در این مسئله هست. اول سند روایت رو درست کنید تا بعد بس در این است. سند روایت آیا سند معتبری است یا نه؟ حالا بنابراین این پرونده ابو بصیر باشه، من گشتم ببینم آیا می توانیم روایت اسحاق ابن عمار رو قرینه قرار بدیم، چون اسحاق ابن عمار اینجا از ابو بصیر نقل کرده. آیا جزء شواهد و قرائن ابو بصیر ثقه اسحاق ابن عمار هست یا نیست؟ من بعضی از کتب رجال دیدم، نتوانستم از این نظر قرینه ای، ولی با عجله دیدم. باز از این نظریه مطالعه میکنیم، آیا وجود اسحاق ابن عمار قبل از ابو بصیر میتوانه قرینه ای بشود بر اینکه اسحاق ابن عمار از ابو بصیر ثقه نقد میکرده یا نه. به هر حال این شرح حال ابو بصیر اجمالاً بود و مشکلی که در سراسر فقه این جناب داره که اطلاق وقتی میذارن مشترک بین 5 نفر است که 2 نفرش ثقه است، بقیه معلوم نیست کدام باشند و ثقه باشند و یا نه، ولذا اسناد احادیث به زحمت میفته. بگذرم. بله، حالا والذی یسهل الخط، چیزی که کار آسان میکنه، فی ما نحن فی، این است که روایت و دلیل منحصر به روایت ابو بصیر نیست. ما روایات دیگری هم در مسئله داریم، حداقل در مسئله ما 3 روایته. یه روایتش همین روایت ابو بصیر بود، روایت دوم که دیروز خوندیم روایت محمد ابن سنان بود و بحثش شد، دلالتش هم خوب بود، و اما روایت بله روایت سوم هم روایتی است که در باب مملوک آمده. روایت باب مملوک را هم بخوانیم، اون هم سندش وضعش روشن نیست، ولی وقتی شد 3 روایت متضافر شد در کتب معتبره، ولو ضعف سند باشه، ما این روایات متکاسره متعدده رو که در کتب معتبر نقل بشه، ولو اسنادش رو دونه دونه نپسندیم، مجموع من حیث المجموع رو میتوانیم بپسندیم، مخصوصا اگر بگیم هازن قول اشهر الاقوال، مشهورم به این فتوا دادن، انجبار پیدا میکنه ضعف سند به وسیله تکاثر روایت و به واسطه فتوای مشهور. حالا اجازه بدید من روایت سوم رو هم بخونم که دنباله بحث امروزه. حدیث 2 باب 20، 2 باب 20، کلام آقای خویی رو نقل کردم از جلد 20 معجم صفحه 75، صفحه 75. قسمتی از این بحث رو هم جامع الروات در همون یحیی بن قاسم بحث کرد. بله، حدیث 2 باب 30 سومین دلیل ماست. 20. عن عبید ابن زراره او برید العجلی، اجلی یا برید اجلی یا عبید ابن زراره تردیده، پس راوی آخری مردده، عبید ابن زراره است یا برید اجلی. از شک من محمد، این شک و تردید از کیه؟ از محمد ابن سلیمانی که در سنده. از شک داره اینجا من محمد، یعنی محمد ابن سلیمانی که در سند. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الا ان قال، حال اینجا رو ما میخونیم، فرمود لان الحر ازا زنا، اجازه می من قبلش بخونم، قلت لابی عبدالله امتون زنت از اول حدیث میخونم. قال قلت لابی عبدالله امتون زنت قال تجلد خمسین جلده خمسین جلده. بقیهشو اینجا نقل نکردن، باب 32 نقل کردن. خوب بود از هم اول از باب 32 میخوندی. بعد قلت نبی عبدالله حدیث یک باب 32 کاملشه، اون چه در اینجاست قسمت ناقص. قال قلت لعبی عبدالله امتون زنت قال تجلد و خمسین جلده. قلت فی انها عادت، دوباره زنا کرد، نعوذ بالله. قال تجلد و خمسین. قلت فیجب علیها الرجف فی شیء من الحالات، رجمش بکنیم. قال اذا زنت ثمانی مرات یجب علیها الرجم. اگر هشت بار زنا کنه رجم میکنه. قلت این داره رجم، رجم من یه قطع. قلت کیف سار فی ثمانی مرات، اینجا شاهدی، شاهد کیف سار فی ثمانی مرات. قال فقال لأن الحر إذا زنا أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة. از این استفاده می شود که حد مال مملوک در واقع دو برابر مال حره. البته اختلاف است که مملوک در مرتبه هشتم یا مرتبه نهم، هر چیه دو برابره. یعنی به یه معنا حدش نصفه، وقتی هشتا میشه این دو برابر نصف میشه، یعنی تخفیفی در باره او قائل شدن. بنابراین از اونجایی که ما میدانیم حر نسبت به مملوک نصفه، از هشت بودن مملوک میفهمیم که حرم نصف است. پس خود این من الادله برای مسئله میشود، یعنی از مملوک میاییم در حر. مملوک هشت است، پس حر چهار تا میشه. این هم جز روایاتی است که استدلال بهش شده، منتها یه بحثی در این روایت است که انشاءالله من بعدن میگم. و اما دلیل چهارمی هم که آوردن این است که تدراد حدود به شبهات و از اوضاع مصادیقش ما نحن فیه. بالاخره مردد شدیم بین این که سومین بار یا چهارمین بار، نمیشه بگیم این مسئله شبهه نیست. مسئله ایست که این ور روایت داره، اون ور روایت داره. تازه روایت اون ور یه عام بود، اینا خاص. تازه روایت این ور مشهور است، عمل بهش یا اشهره، با وجود شهرت یا اشهریه و با وجود دو سه تا روایت بودن و روایت ثلاثه یه عام بیشتر نیست. آیا واقعا میشه خون بریزیم به این مقدار دلیل؟ اون عامو بگیریم، تمام این روایات سگانه رو بزنیم کنار. اگر اینجا مصداق تدرع الحدود به شبهات نیست، کجا مصداق تدرع الحدود به شبهات؟ کجاست؟ میخوام از بین ببریم دیگه. میگن اون مال جایز که با اون حدود از بین ببریم، میخوام از بین ببریم. در کسی که بار سوم میشه میخوام حد از بین ببریم. بار سومش زنا کرده، در هر دو بار حد جاری شده، مرتبه سوم میخوام اعدامش کنیم. آیا اعدام بکنیم یا نه؟ بار چهارم هم نداره این شخص. پس بعقیده ما مسئله روشنه، حق همان است که در تحریر البصیره فرمودن و متأخرین هم همه همین قول رو انتخاب کردن و همه میگن در باب زنا در مرحله چهارمی. و اما قول سوم رو در مسئله رو هم بگیم و بحثش رو تمام کنیم. قول سوم قول کی بود؟ بله، شیخ طوسی که میگه مرتبه پنجم. همه رسیدن به شیخ طوسی رو حمله کردن که آقا قول ایشون هیچ سندی نداره، هیچ مدرکی نداره، ما هیچ کجا نداریم. دفعه پنجم صاحب مسالک رضوان الله تعالی علی میگوید کلام شیخ طوسی درست نیست. ببخشید، صاحب ریاض، صاحب ریاض میگوید شاذ غیر واضح المستند مخالف للاجماع. این سه تا نسبت و نثار کلام شیخ طوسی میکنه، شاذ غیر واضح المستند مخالف للاجماع. این صاحب ریاض. صاحب جواهرم میگه لم نعرف له دلیلا، ما دلیلی هم برای ایشان ندیدیم. در المنزودم میگه لم نجد ما یدل علی، در المنزود لم نجد. صاحب جواهر میفرماید لم نعرف له دلیلا. صاحب ریاض، اینا چون صفحاتشو قبلا گفتم دیگه تکرار نمی کنم، صاحب ریاض میگه غیر واضح المستند. ولی آیا شیخ طوسی هیچ دلیلی برای این مسئله نداشته یا یه جایی دستاویزی بوده؟ بقیده من این روایتی که الان خوندم لعل مستند شیخ طوسی بوده. حالا دوباره روایت رو میخونم، روش دقت کنید ببینید میشه مستند شیخ طوسی باشه. روایت این بود در باب مملوک. حالا برسیم، شما یه دلیل جزئی پیدا کنید برای شیخ طوسی. همه گفتن لم نجد، ما هم به خودمون اجازه بدیم که مطالعه بیشتری روی مسئله نکنیم. من میگم یه مقدار مطالعه بیشتری. حالا روایت صحیح سندش یا صحیحی از نظر شیخ طوسی صحیح بوده. روایت اینه کیف صار فی ثمانی مرات، چرا مملوک هشت بار. روایت یک باب 32 فراموش نکنید، یک باب 32. فقال لأن الحر ازا زنا اربع مرات و اقیم علیه الحد قتل. این ظاهر قتل مرتبه چهارم یا پنجم؟ پنجمه. پس لم نجد له مستند، لااقل بگید یه روایت داریم، روایت ضعیفه یا درست نی. دوباره میخونم لأن الحر ازا زنا اربع مرات و اقیم علیه الحد قتل، یعنی قتل فی الخامسه، اقیم علیه الحد در چهار بار. شاهدش هم این است مرعه. خوب دقت کنید، دقت بفرمایید، مرعه هشت بار اقیم علیه الحد قتل فی التاسعه داره، دو تا چهار تا هشت تا شده. پس همان گونه که چیز مملوک هشت بار حد اجرا میشه، نهمین بار اعدام میشه، حرم نصف این چهار بار حد اجرا بشه، پنجم اعدام بشه. لأن الحر اذا زنا اربع مرات و اقیم علیه الحد قتل، فاذا زنت الام ثمانی مرات رجمت فتاسه. چرا عاشره باشه؟ تاسه است، دو تا چهار تا هشت تا میشه. قتل که دوبار نمیشه، قتل یه باره. تاسه باشه یعنی بعد از هشت بار حد، اون چهار بار حد میخوره پنجمی میکشنش، اون دو تا چهار تا هشت بار، دو تا چهار تا هشت بار نهمی میکشن، قد که دوبار نمیشه. فبنان علی ذلک توانستیم یه مأخذی لااقل برای کلام شیخ طوسی پیدا بکنیم از روایت برید ازلی یا عبید ابن زراره. مطالعه کنید انشالله باز برای فردا.